بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث بیع العنب من یعمل خمرا و نظائر این بیع گفتیم ادله‌ای که برای حرمت یا بطلان اقامه شده در کلمات قوم، اولین دلیل قاعده حرمت اعانه بر اسم بود که کبرویان و صغرویان مورد بحث مبسوط و جامعی قرار گرفت. دلیل دوم عرض شد که روایاتی بود که به طور خاص در مبحث بیع العنب من یعمل و خمرا وارد شده بود و عرض شد که یا در اجاره بود که با الغای خصوصیت بیع را هم شامل می شد و این ادله خاصه و روایات خاصه در باب بیع العنب من یعمل و خمرا را می شد الغای خصوصیت کرد به گناهانی از این قبیل یا سخت‌تر از آن، و در خصوص بیع الخشب من یعمل و سنما هم دلیل خاص وارد شده بود. یعنی در حقیقت در حرمت چنین بیعی که یک امر که دارای دو منفعت هست اون رو بفروشه ولی میدونه که در جهت حرام بناس به کار بره، عرض شود که به صورت موردی یکی در عنب بود، چه بیعش چه اجارش، و عرض شود که به اون چه که تبدیل به خمر میشه، و یکی هم حالا عنب باشه غیر عنب، اونا فرق نمیکنه دیگه، هر چی که تبدیل به خمر میشه اون الغای خصوصیتش قطعی است، و یکی هم در مورد خشبی بود که تبدیل به صنم میشه. در این دو مورد دلیل داشتیم و با الغاء خصوصیت ممکن بود که ما ممکن است که ما اینو تسری بدیم به سایر موارد. از نگاه ما و در منطق کسانی که قاعده حرمت اعانه بر اسم را به اطلاقها قبول دارند، این دسته از روایات مطابق قاعده بود، چیز خلاف قاعده نبود، طبق قاعده اعانه بر اسم در اونجایی که مطمئن به این که این امر تبدیل به یک حرامی میشه و کار او کمک هست به این که اون سنم ساخته بشه، بت ساخته بشه، خمر تولید بشه، این کار حرامه. این روایاتی که دیروز ملاحظه کردید در اجاره دکان برای خمر، فروش خمر، یا بیع عنب برای خمر، یا همون غارس و اینها که الغای خصوصیت میشد یا به اولویت به بیع هم شامل میشد، اینا همه مطابق اون قاعده اولیه است بنابر نظر کسانی که قاعده اعانه را قبول دارند. این هم دلیل دوم بود که بحثاش رو دیروز مطرح کردیم و روایاتش هم ملاحظه کردیم. و اما مناقشه‌ای که در این دلیل دوم وجود دارد معارضه این روایاتی است با این مفاد این روایات. این اخبار و احادیثی وجود داره که در خصوص بحث عنب که حالا محور بحثم اونه، چون سایر مواردم رو با الغای خصوصیت ما تمسك میکنیم، در خصوص بیع العنب من یعمل خمرا و جایی که اقدام شخص در مسیر تولید خمر یا در مسیر رواج خمر هست و روایات میگفت جایز نیست، در خصوص همین مورد روایات معارضی داریم که میگه نه جایزه، اونم با بیانات و تعابیری که ملاحظه خواهید کرد. پس فعلا وارد مناقشه‌ای میشویم که به دلیل دوم وارده. این دلیل دوم که تمسک به روایات خاصه بود، این مورد مناقشه قرار گرفته، اولا به معارضه روایاتی با این مفاد. این روایات معارضه و طائفه معارضه با اون مضمون باید بررسی کنیم ببینیم چه وضعیتی داره. یک معارض هم در همون باب 39 هست و در خصوص بحث اجاره است. عرض شود که باب 39 حدیث اولش دلیل برای همون حرمت بود که ان الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر حضرت فرمود حرام اجر، اینو خوندیم. اما حدیث دوم معارض با همین حدیث اوله. حدیث دوم عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها و علیها الخمر و الخنازیر یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها و علیها الخمر و الخنازیر. اجاره میده کشتی یا مرکب خودش را برای اینکه اینا حمل بشه خمر و خنزیر. حضرت فرمود لا بأسه. عرض شود که این روایت معارض با اون طایفه اوله و به خصوص این روایت با بحث اجاره، در خصوص بحث اجاره معارضه. یعنی همون روایت اول که میگفت اجاره اینها برای بیع خمر مانعی نداره، اون میفرمون روایت اول که میفرمون حرامون اجرو، این میفرمون لا بحثه. این روایت از نظر سند سند معتبری داره، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه، و مشکلی نداره. تنها یعنی دو جهت ممکنه در این روایت مطرح باشه که اینام حل قصهش. یک جهت ابراهیم ابن ابی هست که مکرر گفتیم نمیشه ابراهیم ابن ابی را، ولو توثیق خاص صریح ما نداریم، ولی معنا نداره اصلا کسی با جلالت شأن ابراهیم ابن هاشم رو ما توثیق نکنیم و کنارش بگذاریم. ولی زمان معتبره. از شاد که این که مشکلی نیست. شبهه دیگری هم که می شود در اینجا مطرح کرد اینه که این مکاتبه است. کتبت الی ابی عبدالله. و در مکاتبات گاهی گفته میشه که احتمال تقیه قویه و ضریب این احتمال بالاتره که تقیه بشه، چون در گفتار خب سند و مدرکی نداره، به خصوص اون زمان که دیگه ضبط و نمیدونم چون حرفام نبوده. اما در مکاتبه خب خط و سند و مدرکه، ولذا در اون یک مناقشاتی گاهی انجام میشه. ولی اینم در جای خودش گفته شده که درسته احتمال تقیه را در این نوع موارد بالا میبره، اما در این حال وقتی سند معتبر باشه و اینها مشکلی در این نیست. بحث مبسوطترش هم حالا دیگه در جای خودش. این دو جهت در جای خود تفنید شده این دو مناقشه و مانعی در صحت روایت نمیتواند ایجاد کنه. از آن دلالت هم که دیگه دلالت این از موارد صراحته، یعنی این نوع موارد که لا بأسه میفرماد یکی از جاییست که میگن این صریحه. ولی اگر در طرف امری باشه یک طرف، طرف دیگه بگه لا بأسه، یا نهی باشه طرف دیگه بگه لا بأسه، همیشه میگن دلالت لا بأسه به خاطر ظهور قوی یا صراحتش مقدمه بر ظهور امر در وجوب و نهی در حرمته. لا بأسه ظهور بسیار قوی داره در نفی حرمت و دلالت بر جواز به طور واضح و صریح داره. این یک روایت که البته این در خصوص همون اجاره هست و با روایت اول معارضه میکنه و به طور کلی با همه اون روایات قبلی معارضه میکنه، چون روایاتی که بهش استدلال کردیم درسته بعضیش در بی بود بعضیش در اجاره بود اینها، ولی مجموعا این خصوصیات الغا میشد. این یک روایت اول در معارضات و طایفه معارضه. لا حالا این جمعهاش رو بعد میگیم دیگه. یکی از جمعها ممکنه همین باشه که عرض شود که اون حرام و اجر و این لا بأسه مثلا دلالت بر چه بکنه، این بطلان این جواز تکلیفی بگه اون بطلان بگه، ممکنه این گفته بشه. البته این جواب داره، بله لا بأسه که میگه عرض شود که مانعی نداره، این لا بأسه اطلاق داره، یعنی چه در اصل انشاء چه در تصرف در سمع، ولی زمان وقت ملازمه با صحت هم هست. بله این دلالت بر صحت هم میکنه، ظهورش در صحت ظهور خوبی هست. این یک روایت که در باب 39 بود. روایات دیگه در باب 59 ابواب ما یکتسبه هست، که بعضی از این روایاتی که در این باب هست ملاحظه میکنیم. یکی روایت اول اون عرض شود که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحاب نان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که قال سألت ابا الحسن علیه السلام امام کاظم سلام الله علیه ان بیع العصیر فیسیر و خمرن قبل ان یقبض الثمن. عصیری رو میفروشه و خمر میشه قبل از این که پول رو بگیره. عرض شود چون یه تفسیری در این هست که عرض شود که قبل قبض ثمن تبدیل به خمر میشه یا بعد قبض ثمن تبدیل به خمر میشه. حضرت میفرماد که سوال اینه که بیع العصیر فیسیر و خمرن قبل ان یقبض الثمن، قبل از این که بای پول رو بگیره او رفته تبدیل به ثمن کرده، این باغ انگور رو فروخته به او، انگورهای باغ رو به او فروخته و مبادلهشون به این نحوه که پول رو مثلا دو ماه دیگه بده و قبل از این که او پول رو بگیره این رفته تو کارخانه و تبدیل به خمر شده، مسکر شده. عرض شود که حضرت جوابی که میفرمان این است که لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما سلام علیکم لم یکن بذلک بأس. اگر ثمره باغ و اون یعنی خود عنب را بفروشه ممن یعلم انه یجعله حراما، بفروشه به کسی که میدونه این را حرامش قرار میده و مسکرش قرار میده، لم یکن بذلک بأس، که شاهد ما هم اینجاست. اگر عنب را میفروشه ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بأس، اما اذا کان اسیرا فلا یباع الا بالنقد. اما اگر نه اسیره، یعنی عنب نیست، عنب تبدیل به شیره شده، اون عرض شود که اساره اون شده و اون اسیر را میخوان خمرش بکنن، خب این فاصلش خیلی نزدیکتره دیگه، اسیر را با یه مقدار تصرف میشن خمر، به خلاف حالا خود عنب که عملیات بیشتری باید راجع به اون انجام بگیره. اگر ثمره را میفروشد ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بأس. بله اگر اسیر هست لا یباع الا بالنقد، با قبل از اینکه خمر بشه پولش رو بگیره، این دیگه یه حکم تعبدی در اون طرف میشه. در حقیقت این روایت شریفه دو تا حکم رو میگه، یکی بیع العنب است ممن یعمل و خمرا یا امثال عنب مثلا جو نمیدونم چی داری که میشه مسکرش کرد. اگر خود این ماده از شبت که هنوز به صورت اصاره و اسیر در نیامده داره میفروشه، این لم یکن به داله که بعثون مطلق هم هست، یعنی چه از شبت که سمن را بگیره و بعد او خمر را تولید بکنه، یا اینکه نه سمن او بعد از تولید و تبدیل به خمره، هیچ مانعی نداره. به این صراحت داره میفرمان لم یکن به داله که بعثون، یعنی هم اشکال شعر هر تکلیفی نداره هم مشکل وضعی نداره. بله اگر اسیر باشه به صورت تعبدی از آن فرمود لا یباع الا بالنقد، اما اگر اسیر باشه حکم دوم اینه، اسیر تفصیل باید داد، اسیر رو که داره میفروشه به کسی که یعلم انه یجعله خمرا، اگر قبل از گرفتن پول او رو خمر میکنه اون رو خمر میکنه اشکال داره، اشکال داره، اما اگر نه او پول رو میگیره بعد از قبض ثمن خمر میشه، مانعی نداره. این دو تا حکمیست که در این روایت آمده. پس در مواد اولیه‌ای که به اسیر تبدیل نشده فروشش به من یجعله خمرا مانعی نداره، جایز و نافذه، چه قبل قبض ثمن تبدیل به خمر بشه او بعده. اما اسیر فرق میکنه، حکم دوم اینه که اسیر قبل قبض ثمن اگر خمر میشه مانعی داره، بعد قبض ثمن مانعی نداره. ولی زه حضرت کنایتا میفهمن لا یباع الا بالنقد، اونو باید اول پولشو بگیری برای اینکه مطمئن باشی که بعد تبدیل به خمر میشه، وقتی که شما داری پول رو میگیری این دیگه خمر نشده، که یه حکم تعبدی است در اون طرفش. شاهد سخن این است که عرض شود که در فروش عنب من یعلم انه یجعل خمرا حراما یا حراما، به صراحت میفرماد لم یکن به ذلک بحثا. سند روایت هم کاملا معتبره، از سندهای اعلایی هست، برای اینکه داره محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، ولی تنها نیست، عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد بن عیسی، از هر دو نقل میکنه، عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی که از اصحاب امام کاظم و امام رضا آنها هست. عرض شود که سند کاملا معتبره، دلالت هم کاملا واضحه، البته یه تفصیلی در اسیر داره که این چیز تعبدی خاص خودش. اینم دومین روایت از روایات طائفه معارضه با روایات که دیروز ملاحظه کردی. روایت سوم در این معارضات، روایت دوم این باب 59 میشه، باب 59 از ابواب ما یکتسوه، روایت دوم در این روایت این است که و ان محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن العصیر قبل ان یغلا لمن یبتاؤه لیتبخه او یجعله خمرا. ثمن العصیر قبل ان یغلا لمن یبتاؤه لیتبخه او یجعله خمرا. این سوال این دومی در مورد عصیره. حضرت فرمود اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال فلا بأسه. اگر قبل از این که عصیری رو میفروشه، قبل از این که غلیان پیدا بکنه، چون بعد از غلیان دیگه میشه عصیر نبی و حرامه، عصیرش کرده ولی هنوز غلیانی پیدا نکرده، با یه دستگاهی آبشو گرفته، ولی این با یک جوش میشه خمر و مسکر و حرام. این رو میشه لمن یبتاولیت بخوهو او یجعلهو خمرا، کسی که این رو تبخش میکنه و به صورت خمرش در میاره. حضرت فرماد که اذا بعتهو قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأسه. اگر این در حالی که هنوز اسیره و خمریتی وجود نداره در او، فروشش مانعی نداره. قطعا این جواب موردی که یقین داره که یبتا اهولی یجعله خمرا رو میگیره، اگر غیر از اونم اطلاق داشته باشه بگیره، مورد رو قطعا میگیره، مورد سوال دیگه نمیتونه از محل جواب بیرون باشه، ولی جواب ناظر به مورد سوال قطعا هست. و مورد سوال همین است که کسی که میخرد برای اینکه خمر قرار بده، یعنی ظاهرش اینه که روشنه که اینو خمر میکنه، اینجا حضرت فرمان مانعی نداره. البته در اسیر اون بالای تفصیلی داد بین اینا اطلاق و تقییدیه، چون بالایی میگفت که اسیر را قبل اگر به نقد بفروشه مانعی نداره، اما اگر به نسیه ای بفروشد که قبل از دریافت ثمن خمر شده مانعی داره. این مطلقا میگه مانعی نداره، خب حالا این مقید میشه به هم دیگه، ولی اصلش فی الجمله این روایت هم میگه که فروش اسیر من یعلم انه یجعله خمرا مانعی نداره، حداقل در اونجایی که نقد باشد و قبل از تبدیل پولش بگیره. اینم باز میشه عرض شود که معارض اون طایفه اول و روایاتی که بهش استدلال شده بود. عرض شود که بله، روایت بعدی هم حالا روایت چهارم، همین روایت سوم اینجا میشه که روایت معتبری مثلا این بله این سند از شود که علی ابن ابی حمزه بطائنی درش هست. علی ابن ابی حمزه بطائنی مکررا اینجا بحث کردیم و گفتیم که گفتیم چی راجبه گفتیم آره گفتیم که آره ما همه گفتیم که در علی ابن ابی حمزه بطائنی از لحاظ نظری سه دیدگاه هست. یکی این که علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیفه، یکی اینه که ثقه است، و یکی هم این که قبل از اقدامات روایات او، قبل از وقفش معتبره، بعد از وقفش معتبر نیست. این سه نظره. ما گفتیم نظر سوم درسته، منتها این که بشود تشخیص داد قبل از وقف است یا بعد از وقف غالبا میسر نیست. اگر جایی احراز شد که روایتی قبل از وقفش هست به اون عمل میکنیم، ولی غالبا اینجور نمیشه احراز کرد. و یکیش هم همینه که نمیشه اینو احراز کرد. عرض شد که چطور نمیشه احراز کرد، اونها یه نکات دقیقی بود که قبلا عرض کردیم، حالا احتمالا گفتیم، حالا یادم نیست. بله بله دیگه، بعضی میگن ثقتون، بعضی میگن ضعیفون، بعضی هم میگن که ثقتون به نسب الى قبل الوقف و ضعیفون به نسب الى بعد الوقف. منتها اگر نظر سوم بگیریم شبهه مصداقیه داره غالبا که این روایت برای قبل یا برای بعده. نادرن می شود با یه قرائنی تشخیص داد که نه، ولی این نادره خیلی. نه آخه این روایت معلوم نیست که اون کی ازش نقل کرده. اینجا الان نمیشه تشخیص داد. قاسم محمد از علی ابن ابی حمزه ان ابی بسیر، این کی از علی ابن ابی حمزه اینو نقل کرده خیلی نمیشه تشخیص داد، به خصوص که این از امام صادق هم هست. بله، حالا یه دقایقی تو این بحث از لحاظ شبهه مصداقیش وجود داره، ولی اجمالش همینه. نتیجه بحث اینه که عرض میکنم، البته اون قاسم ابن محمد هم در اینجا عرض شده که قاسم بن محمد هم معل بحثه. حالا واقفی هم اگه باشد اونها، حالا به لحاظ ثقه بودنش توثیق خاص داره نداره الان تردید دارم، با تردید دارم الان. به هر حال این روایت معتبر نیست دیگه. عرض شد که بله، روایت بعدی هم که روایت سومه تو ترتیب معارضات چهارمین حدیث میشه، رو ترتیبی که ما عرض کردیم در باب، روایت سومه. عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسکان عن یزید ابن خلیفه. روایت معتبر است، همه توثیق خاص دارن. قال کره ابو عبدالله علیه السلام بیع العصیر به تأخیره. اینم اشاره به همونه که فروختن عصیر عرض شود با تأخیر، یعنی اینکه پول رو بعدها بگیره، این را حضرت کراهت داشته. عرض شود که این البته از دو جهت اطلاق داره، یکی یعنی چند نکته‌ای که در این هست، یکی اینه که این از دو جهت اطلاق داره این روایت که معتبره، یکی این که عرض شود که بیع الاسیر من یعلم انه یجعله خمراست، یا اینکه نه این نیست ظاهرش، ولی اون که ندونه ولی احتمال بده، ظاهرش اطلاق داره و حداقل قدر متیقنش اونجاییست که میدونه. از جهت دیگه هم عرض شود که از این جهت اطلاق داره، بله بله، اونش دیگه خیلی مهم نیست. این یک نکته که اطلاق داره از این جهت و مورد بحثم رو میگیره. نکته دیگه هم این کرهه هست، خیلی بحث شده که آیا کرهه دال بر حرمت یا اینکه اصلا کراهته. خیلی از موارد اینطوره که میگن کرهه همون اصلا که حرمتم رو میرساند. این اصطلاح کراهتی که ما مقابل حرمت میدانیم این اصطلاح مستحدثه که در لسان فقها پیدا شده، ولی در لسان روایات کرهه در حرمت هم به کار میره. بعید نیست که بگیم ظهور در حرمت داره. عرض شود که اون وقت اگر این باشه، این روایت هم در واقع فرماد که بیع اسیر با تأخیر کراهت داره. توجه کردید؟ اگر مفهوم وصل رو ما اینجا قائل بشیم که میگه حرام بیع اسیر با تأخیر از سمن، یعنی اینکه نقد نباشه، نسیه بفروشه و قبل از اینکه پولو بگیره خمر شده باشه، این اشکال داره. اگر این باشه اون وقت و مفهوم وصف ما قائل بشیم به مفهومهی به مفهومه ها، این روایت میگه که اگر نقد باشه مانعی نداره، وقتی این باز میشه معارض، یعنی میفروشه به من یجعل و خمرن به صورت نقد، روایت میگه مانعی نداره، ولی مفهوم وصف خیلی چیز نداره. این روایت البته سند دیگری هم داره که اونم باز معتبره است. اون اینو به اطلاق و تقلید هم میشه دیگه، که مطلقا مانعی نداره یا مقیدن در صورت تأخیر مانع نداره در اصیل، اونش مشکلی نیست. پس این روایت به هر حال چون مفهوم وصف فاعل نیست نمیتونه به عنوان معارض تلقی بشه، ولی اون دو روایت اول معارض بود، به خصوص روایت اول که سندم معتبر بود. پس از حیث این که یعلم انه یجعل خمرا یا لا یعلم، اطلاقش اونجایی که یعلم و انه یجعل و خمرا را هم میگیرد. روایت بعدی که پنجمین معارض باشه، روایت چهارم این باب هست که به هذا الاسناد عن ابن مسکان عن محمد الحلبی، همین سند بالا ارشاد که در این سند پایین هم هست که سند معتبری است. باز میگه حلبی میگه سوال کردم از امام صادق عن بیع عصیر العنب ممن یجعله خمرن یا یجعله حرامن، حضرت اینجا باز مطلق جواب فرمودن لا بأس بهی تبیعه حلالن لیجعله حرامن فابعده الله و اسحقه، تو وقتی که این رو میفروشی حلاله، گرچه غایت اون اینه که تبدیل به حرام میشه، ابعده الله و اسحقه، اشکال و لعن و نفری مال اوه که این کار خطا رو میکنه، تو که در حال حلال اینو فروختی مانعی نداره. اینم دلالتش به اطلاقه، میگه که عنب هست. طبعا در این روایاتی که در خصوص اسیر آمده به طریق اولا عنب رو هم میگیره، اسیری که اینقدر نزدیکه با یه جوش میتونه تبدیل به حرام بشه، تا عنبی که خیلی واسطه بیشتری داره و فاصله بیشتری داره به طریق اولا مشمول این حکم است. البته از جهت این روایت هم معتبره، هم سند و دلالتش هم معتبره مثل روایت اول. روایت دوم سند مشکل داشت، روایت سوم دلالتش مشکل داشت، اما روایت اول و چهارم سندن و دلالتن درسته. البته در اسیر اون روایت اول این روایت رو تقیید میزنه که قبل از دریافت ثمن باشه یا بعدش باشه، ولی در عنب اونها خب طبعا شمول داره.
یعنی پول عنب رو بعدن بگیره به طریق اولا اشکال نداره؟ منظور اینه؟
نه نه، به طریق اولا نه، میگیم حکمی که در اسیر آمده که جایز است به طریق دو اولا در عنب میاد. آره بله؟
جواز فروش نه، جواز
فروش نه، اون تفسیر فقط در عنبه، اما در ببخشید در اسیره، در عنب روایات مطلقه. اولویت که خیلی روشنه، اولویت وقتی اگه میگه اسیر رو شما به من یجعل و خمران بفروشی مانعی نداره، عنب رو بفروشی که به طریق اولا مانعی نداره، خیلی دوره واسطه. اسیر با یه جوش یه فتیل یه میذاره رو گاز میشه خم، ولی اون خیلی باید کار کرد، این اولویت هم جده. اما برای اینکه فرمایش شما شهید نشه، یه بحث خیلی مهمی در اصول وجود داره که حالا نمیدونم چقدر در اصول هم مطرح کردن نکردن، و اون بحث مهم اینه که اینجا الان ما اولویت رو درست کردیم، میگیم از اسیر تعدی میکنیم به عنب، ولی در اسیر این روایت تفصیل نداده، ولی روایت دیگه تفصیل داده. آیا میشه این روایتی که مقید به اون میشه در فهوای اون مقیدش نکنیم و مطلق حکم مطلق رو در فهوا بیاریم یا نه؟ اون بحثیست که حالا دیگه بحث فنی پیچیده است. اجازه بدید حالا این بحث خیلی پیچیده است.
شیره بشه آشان مجبوره
چی؟
اول باید خم روشه بعد شیره بشه،
ولی
باشه باشه درست نسیر بعد باشه. بله؟ اینه بعد تبدیل به خم روشه بعد تبدیل به شیره بشه، شاید از این باشه که اینگه اشکال
هم بشه. نه نه، اسیر ببینید الان بحث ما، یعنی اسیر میگید باید جوشیده باشه، یعنی
زنبر از سیر رو مثلا جوشیده درست نه، بعد سوسا چگه برن سرکم شد
بله با اون که فرق داره. منتها البته این اسیر اینجا ببینید، اسیری که مغلی باشه، این ظاهرش اینه که باید بگیم این اسیر مغلی نیست، یعنی جوشیده نیست. سمن الاسیر قبل ان یغلاست، یعنی آبش رو گرفتن ولی نجوشوندن. این اسیر اینجا مقصوده، چون اسیر گاهی گفته میشه مقصود اون جوشیده است، اون مقصود نیست دیگه اینجا. یعنی خود روایت به ظهورش و به صراحت داره قبل ان یغلا اصلا قید زده، مقصود اونه. خب اینم روایت اینجا. روایت دیگری هم اینه که روایت بعد نه نه مثبتین نیست، مثبتین اون اشکال نداره. بله اینا ما از اون شاه بیت های حرف ماست و خیلی جا میگیم که حال من هم افراد از این غافل میشن خیلی وقتا. نه اینجا مثبت و نافیست، مثبتین یا نافیین نیستن. روایت معارض دیگه که ششمین روایت میشه و پنجم روایت پنجم در این باب هست، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله، عرض شود که کتبت الی ابی عبدالله. اون روایت باب 39 هم همین سند بود دیگه نه؟ بله همین سنده. احتمال وحدت این روایت 559 با دو نه 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 بله نه حالا سندش که ولی مضمون دو تاست دیگه. نه ممکنه حالا تو یکی باشه، نه ببخشید این چیزی نیست. ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام ان رجل اسأل عن رجل له كرم ايبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا او سكرا سكرن سكرا يعني مسكر قال انما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه او اكله فلا باس ببيعه. ازت فهمید که سند کاملا معتبری است، البته مکاتبه است که گفتیم مانعی نداره، ابراهیم ناهاشم هم که گفتیم معتبره، این دو جهت در این سند مانعی نداره. ابراهیم بن هاشم قابل توثیقه، مکاتبه هم ضعفی در سند ایجاد نمیکنه. سوالم اینه که کسی باغ انگوری داره و خرما و انگور و اینها و هر شود عنبش را و تمرش را میفروشه، من یعلم انه یجعل خمرا و سکرا. حضرت فرمود که انما باعه حلالا فی الابان الذی یحل، ابان یعنی وقت موعد، در وقتی که اکل و شرب اون جایز بوده فروخته، لا بأسه به بیعه، بعد تبدیل به خمر میشه. او در زمانی که این امر محلل بوده و منفعت محللی داشته فروخته، ولی فرض اینه که یعلم انه یجعل خمرا، حضرت فرمود که مانعی نداره. بله بله یعلم گفته تو اون روایت، اون روایت قبلی هم همینطور بود، البته روایت اول هم همین بود. اینم باز سندش این چه است و باز دلالتش هم خیلی دلالت واضحه ایست. حالا خیلی هنوز بحث داریم، حالا بله خیلی بحث داریم، 4-5 تا جمع و این حالا دیگه میان. بعد فعلا ما روایاتش رو میخونیم. بل محمد ابن یحیی روایت ششم که هفتمین معارضه، المحمد ابن یحیی المحمد ابن اسماعیل ابن بزی ان حنان ان ابی کهمس، ابی کهمس توثیق نداره ولی زای سند معتبر نیست. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسیر فقال لی کرمون و انا اسیره کل سنه و عجله فی الدنان و ابیعه قبل ان یغلا، که انگور دارم اینو اسیرش رو میگیرم و اون رو در دنان که همون مثلا ظرفی باشه، دنان چیه نمیدونم، ظرفه دیگه، دنان الان هم میگن دنان، دن همونه دیگه، همون دنانه، اون ظرفایی است که و ابیه قبلا یغلا. قال لا بأس بهی و ان غلا فلا یحل بیعه ثم قال هو ذا نحن نبیع تمرنا. حضرت ما نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا. ما یعنی خود امام صادق سلام الله علیه میفرمود که ما تمرمون رو میفروشیم به کسی که میدونیم اونو خمر میکنه. این روایت البته دلالتش نه مطلق نه ظهورش که تو همون جامعه ایست که چی هست، به خصوص در اسیر عنبی است که اونا حرام نمیدونستن، اونا حرام نمیدونستن و چه نمیدونستن میگه میفروشیم. روایت بعدی هم روایت هفتمه که سند معتبری داره، محمد بن حسن به اسناد عن حسین بن سعید عن فضاله عن ابی المعزا قال سأل یعقوب الاحمر ابا عبدالله، حاضر بوده وقتی سوال میکرده دیدم که یعقوب احمر داره سوال میکنه معنی حاضرون، فقال انه کان لی اخون و هلک و ترک فی حجری یتیمن، برادری داشتم و مرد و فرزند یتیمش پیش من هست، ولی اخون عرض شود که یلی زیعتن لنا و هو یبیع الاسیر من یصنع خمرا، و برادری هم دارم که باغ من و اون زمین من را متولیه و او یبیع الاسیر من یصنعه خمرا و یعاجر الارض به طعام. حضرت فرمود اما بیع الاسیر من یصنعه خمرا فلا بأسه، خذ نصیب الیتیم من، نصیب و سهم یتیم رو بگیر و بیع الاسیر من یصنعه خمرا مانعی نداره. این هم سند معتبر داره، دلالتش هم مثل قبلی ها دلالت تامی است. روایت هشتم اینه که انها انفضاله ان رفاعت ابن موسا، سند اینم توثیق خاص داره، قال سأل ابو عبدالله و انها سئل ابو عبدالله و انها حاضر ان بیع العصير من یخمره قال حلال. اینجا میگه حلاله، این بیع حلاله، یعنی هم جواز را هم نفوذ را میرسونه. الاسنا نبی اتمرنا من یجعله شرابا خبیثا، مگه ما خودمون این کارو نمیکنیم؟ این تو روایت ابی کهمس هم بود که حالا سند نداشت ولی اینجا سند هم معتبره که حضرت فرمود که ما هم تمرمون رو به کسی میفروشیم که یجعله خمرا و شرابا خبیثا. روایت بعدی هم با سند معتبر داره، انه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه او يصنعه خلا احب الیه ولا ارى بالاول بأسا. میگه بفروش به کسی که این را خل میکنه، سرکه می درست میکنه، این احب پیش من، ولی اولی هم مانعی نداره، بهتر اینه که اینو بفروشی به کسی که سرکه سازه، اما در این حال به من یبیعه خمرا هم بفروشی لا بأس به. اینقدر اینا دلالت های واضحی داره که کارش نمیشه کرد، این بهتره ولی اونم مانعی نداره. اونجا میفرما در دوره بعد ما هم این کار رو میکنیم. و به اسناد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن یزید ابن خلیفه، سند اینم باز معتبره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل و انا حاضر فقال ان لی الکرم قال تبیعه انبا انبن فانه، میگه من باغ انگوری دارم و اینها انگور تولید میکنم، حضرت فرمود خب انب میفروشی مانعی نداره، یعنی خمر نفروش، انب میفروشی بفروش. بعد سوال میکنه که یشتریه من یجعله خمرا، کسی میخره که میدونم اینو خمر میکنه، حضرت فرمود بعته حلالا و این از شود که این قاعدتا باید یجعله باشه، تو حلال میفروشی فیجعله حراما فابعده الله، تو کار حلالی انجام دی او اینا حرامش میکنه ابعده الله. ثم سکت هنیئا ثم قال لا تزرن ثمنه علی حتی یسیر خمرا فتکون تاخذ ثمن الخمر. این روایتی که ما قبلا داشتیم بله، عرض شود که این هم همون معنا رو میرسونه که میگه ثمنش را نگه ندار تا تبدیل بشه، نقد بفروش در اصیل، همونیست که در روایت دیگه هم بود. اما در خود عنب دیگه این تفصیل نیست. این مجموعه روایاتی بود که عرض شود در این باب هست. این روایات قطعا فروش مسلم رو هم میگیره، مسلم و غیر مسلم نداره، اصلا مواردش خیلی جا همینطوره، تو جامعه بوده که قد متیقنش مسلمه و این نکته هم هست. فقط تو عنب و اسیر تفصیلی داره که اسیر را اگر میفروشی قبل از تبدیل خمر پول رو بگیر. این تعبدن اینجا تفصیله، اما در عنب این تفصیل هم نیست. مطلقا من یجعله خمرن به ایش مانعی نداره. این روایات معارضه، اونم معارضاتی که اینقدر پاش محکمه که میگه که ما هم این کار رو انجام میدیم. چند تا از این روایات معتبر بود، دلالتش به خیلی واضحه و مؤکد شده به این که میفرماد ما خودمون هم این کار رو میکنیم، که تو یکی دو روایت معتبرم این بود. خب این تعارض را که اون روایات قبلی میفرمود که، یعنی دلیل دوم ما، مجموعی از روایات بود که بیع العنب من یعمل خمرا این منع شده بود و از دید ما مطابق قواعدم بود، این مجموعی از روایات میگه نه، بیع العنب من یعمل خمرا مانع نداره. فقط تو بیع العسیر من یعمل خمرا تفصیل داده که نقد باشه و قبل از تبدیل پولو بگیری بعدش نگیری. این یه تعبدیست که در اون آمده، ولی به هر حال به طور کلی اینا بیون اینم من یجل و خمرا میگه مانعی نداره. خب حالا این اول بحث و سؤاله که چگونه میشه این روایات جمع کرد. طبعا در ابتدا در مرحله اولا ما باید ببینیم جمعی بین این روایات هست یا نیست. سه چهار وجه جمع گفته شده که بعد متعرض میشیم. اگر جمع ها قابل قبول نبود، اون وقت نوبت تعارض میرسه که اون تعارض هم خودش چگونه میشه اعمال مرجحات و اینها کرد، مرحله دومه. برضا دو مرحله بحث در بررسی این تعارض داریم، یکی وجوه الجمع و مرحله دومم اذا لم یمکن الجمع راه حل در مقام تعارض شما بررسی بکنیم، که ما فردا به دلیل سفر آقای یزد نیستیم و بعدش هم که فکر نمیکنم دیگه حوزه ادامه داشته باشه. بله
هفته آینده دیگه درس ها تعطیله دیگه. خب عیدی هم که ندادیم و آرزوی توفیق هم داریم براتون، ان شاء الله که معید و منصور باشید. صلی الله علی محمد. یادمون نره که تو کجا بحث کردی.
صحبت از شما عیدی نمیاد.
تقویم ما چیزی دیر از تاریخ